بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. همانطور که دیروز مستحضر شدید، ما وارد تنبیهات استصحاب شدیم. تنبیه دوم بیانش اینه که آیا در استصحاب یقین سابق شرطه؟ همانطور که تا کنون صدها بار گفته ایم، یا حالا به تعبیر بنده حجت سابق لازمه. بنابراین در غیر یقین هم ما مجال استصحاب داریم، این ثمرش میشه. من اگر بخوام این بحث رو براتون تبلیغ کنم، راحت میتونم بگم در زندگی ما میدونید خیلی از کارامون بر اساس حجته. حالا یا ذلیت به ما گفته، یا بیانه، یا خبر واحد، یا کارشناس، ایناست دیگه، اطمینان خودمون. سوال اینه که اگر ما در همین موارد شک کنیم، آیا میتونیم استصحاب کنیم؟ مثلا لباسی رو بیانه گفت پاک، ولی ما یقین نداریم، اما بیانه گفت پاک، خب ما این لباس رو میگیریم استفاده میکنیم، میریم بیرون شک میکنیم که نجس شده یا نه، بگیم سابقا که پاک بود برای ما، دیگه نمیتونیم بگیم سابقا یقین داشتیم. یقین کجا؟ نهایتا میتونیم بگیم سابقا برای ما پاک بود طبق اماره، طبق حجت. حالا هم همون رو استصحاب میکنیم، وقت میشه حجت سابق. دیگه نباید دیگه یقین سابق، حجت سابق، شک لاحق، استصحاب. اما اگر پاون کردیم توی یک کفش و گفتیم ان للمرغ رجلا واحدا و گفتیم استصحاب یقین سابق میخواد، مگه امام نفهمدن لعنک کنت علی یقین من طهارته؟ خب اینجا دیگه باب استصحاب بسته میشه. حالا یا باز طبق ضوابط باید بگیم این لباس پاکه، یا طبق ضوابط احتیاط کنیم بگیم نجسه، حالا هرچه، اون دیگه استصحاب نمیشه. خلاصه ممکنه یه چیز دیگه بشه که مفادش با استصحاب یکی بشه، اما دیگه استصحاب نیست. لذا ببینید حالا با همین مثال، با همین مثال بحث رو مشخص کردیم. البته این مثال و این توضیح من یه مقداری از بحث رو روشن کرد، وگرنه بحث جوانب مختلف داره. برگر رو دارید 1155؟ بله. میخواد تیتر رو نگاه کنید، چون به این شکل بعید میدونم جایی اصلا ببینید. این تیتر خیلی کار شده، فکر شده. تنبیه دوم رو نگاه کنید. بالاخره ما یه چندین جلسه این مهمان ماست، اول بفهمیم که میخوایم سر کیا رو بتراشیم بعد وارد بشیم. تنبیه دوم همون 7-8 خط دیگه. تنبیه دوم، جریان استصحاب، این همین از اون مواردی است که مربوط میشه به گستره استصحاب. دیروز تیت زدیم دیگه، گستره کاربست استصحاب، این مربوط به اون قسمته. جریان استصحاب نسبت به حکم شرعی یا موضوع یا اثر مستفاد از طرق، امارات، اصول عملیه محرز و غیر محرز. در واقع ما دنبال این مطلبیم. عرض کردم نمیبینید به این شکل در جایی هر کسی یه تکش رو گفته یه تکش رو رها کرده. خب ببینید، استصحاب نسبت به حکم شرعی یا موضوع یا اثر مستفاد از طرق و امارات، اینا رو باید دونه دونه توضیح بدیم دیگه. یه دفعه حکم شرعی، الان همین مثالی که زدم سابقا بیانه گفته بود لباس پاکه، بعد من پوشیدم رفتم بیرون، مثلا یه آبی چیزی ریخ رو لباس، شک کردم. خب این شک میکنم بازم طهارت داره یا نه، استصحاب طهارت کنم، این دوستان چی میشه؟ میشه جریان استصحاب نسبت به حکم شرعی مستفاد از چیه؟ مستفاد از طرق دیگه. طرق اصطلاحاً بلدید، اماره بر حکم رو میگن طریق. تو مثال ما هم اماره که بیانه باشه بر چی بود؟ بر طهارت لباس، پس میشه طریق. این یه اصطلاحی آقای حکیم و اینا دارن، بعدی هم گرفتن آقای ناینی اینها، میگن اگر اماره به اصطلاح، اگر دلیل معتبر گمانی اگر بر حکم باشه بهش میگن طریق، اگر بر موضوع باشه بهش میگن اماره. این کلمه البته خیلی وقتا جای همدیگه هم به کار میره ها، طریق و اماره خیلی وقتا مثل فقیر و مسکین هستن، ولی یه وقت مثل ما که اینجا جدا کنه یه کسی طریق رو اماره بر حکم، گمان معتبر بر حکم، اماره رو بر موضوع. حالا مثلا تو این مثالی که بخوام بزنیم، اگر دو تا عادل گفتن فلانی، یه بیانه گفت فلانی عادله، زید عادله، بعد از مدتی ما شک کنیم، خب وقتی بیانه بگه زید عادله معتبره دیگه برای ما، اما زید مثلا میره فرنگ و برمیگرده، شک میکنیم بالاخره این رفته مدت اون برا چه کار کرده، چون این رفتن خارج عجیبه، بعضیا میرن منقلب میشن، ایو انقلابن و واقعا زاهد میشن، ما دیدیم تجربه کردیم، اصلا رو نفسشون اثر میذاره، اون بعد اینجور میشن حسابی زده میشن از دنیا و مافیاش. بعضی هم برعکس تا خرخره میرن توی منجلاب بعضی مسئله. خلاصه زد رفت و اومد، شک کردیم، استصحاب کنیم عدالتش رو، بگیم سابقا که بیانه به ما گفته بود زد عادله. عدالت میدونید، عدالت حکم شرعی نیست. عدالت چیه علما؟ موضوع حکم شرعی دیگه. عدالت زید وقتی درست شد یعنی پشت سرش اقتدا کن، شهادتشو قبول کن، خبرشو بپذیر، میشه موضوع برای حکم شرعی. خب اینجا عدالت زید اول از چه طریقی، از چه اماره‌ای ثابت شده بود؟ بیانه. خب این چی میشه؟ حالا استصحاب کنیم عدالت زید رو، تیتر رو نگاه کنید، میشه جریان استصحاب نسبت به، دیگه نمیگیم حکم شرعی، میگیم نسبت به موضوع شرعی، مستفاد از چی؟ مستفاد از چی؟ از امارات، از طرق نه دیگه، از امارات. خب باز اینجا هم همین بحث هست، میخوام بحث کنیم آیا استصحاب داریم یا نه. بعضی وقتا هست، فرض کنید مثلا یه چیزی سابقا براءت داشت، الان شک میکنیم براءت داره یا نداره. اگر گفتیم چون سابقا براءت بود الان هم براعته. میدونید که براعت مخصوصا براعت عقلی، براعت عقلی نه حکم شرعیه، بفرمایید، نه موضوع حکم شرعیست، یه اثر عقلیه. ولی اثر عقلیست که به درد ما میخوره ها. اگر ما براعت عقلی جاری کنیم دیگه لازم نیست پاشیم احتیاط کنیم کاری انجام بدیم، یه اثره. نمیتونه میگیم حکم شرعی براعت. حتی من که میدونید مبنای ما اینه که حتی براعت شرعی هم حکم شرعی نیست. ما مبنام اینه که براعت هم مثل اباحه اینا چی هستن؟ عدم الاحکام هن. نه احکام، یعنی اباحه جعل حکم نیست، عدم احکام چارگانه رو میگن اباحه. اما بالاخره یه اثریست که اگر استصحاب بشه به درد میخوره. حالا فرض کنید یه چیزی سابقا براعت داشت، الان شک میکنیم براعت داره یا نه. بنده سابقا نسبت به شما براعت ذمه داشتم، بدهکارتون نبودم، الان شک میکنم ذمه‌ام بریست یا نه. اگر گفتیم که استصحاب براعت بکن، سابقا که براعت بوده حالا استصحاب براعت بکن، این چی میشه؟ این میشه جریان استصحاب. تیتر رو نگاه کنید، نسبت به نمیتونه بگیم حکم شرعی، نمیتونه بگیم موضوع، باید بگیم چی؟ اثر. اثر مستفاد از چی؟ سابقا طبق اصل براعت، از اصول عملیه. اصول عملیه، حالا علما اصل براعت اصل محرزه یا غیر محرزه؟ غیر محرزه، اینا دیگه جسارت من توضیح بدم، میشه اصول عملیه غیر محرز، اصول عملیه غیر محرز. یه مثال دیگه هم میزنیم، اگر سابقا من قاعده فراغ در حقم جاری بود، قاعده فراغ رو بعضا میگن اصل عملی محرز، مثل استصحاب، خود استصحابم میگن اصل عملی محرزه چون یه حظی از احراز واقع توشه. حالا چون استصحاب نمیخوام مثال بزنیم، اصل فراغ رو مثال میزنیم. بعد اومدم یک اثری از اصل فراغ مثل براعت جاری کردم، استصحاب کردم، میشه جریان استصحاب نسبت به، بگید آقا، اثر مستفاد از اصول عملیه محرز. اصول عملیه محرز. حال دوستان دیر اومدن، دیگه نمیدونم چیکار میخوان بکنن با این تیتر. بله، حالا نگاه کنید جریان. حالا بحث ما دیدید، فقط من سوال کنم از شما، بد نیست دوستانی که هستید بودید، اگر بخوام یه عنوان جامعی درست کنیم، میدونید چی باید بگیم؟ اینطور بگیم، بگیم گاهی وقتها یک حکم شرعی، حالا یا موضوع حکم شرعی، یا یه اثری که به هر حال به درد ما میخوره مثل براعت، حکم شرعی، موضوع حکم شرعی یا اثری که به درد ما میخوره گاهی مستفاد از یقین هست. خب اینجا مسلماً استصحاب، بفرمایید، جاریه. اگر از غیر یقین مستفاد باشه چی؟ غیر یقین شامل چیا میشه؟ طرق، امارات، اصول عملی محرزه، اصول عملی چی؟ غیر محرزه. تو میشه دیگه، بذار اینجا هم هست، طرق، امارات، اصول عملی محرزه و غیر محرزه. حالا ببینید شما الان اون ریزکاریاشو نرید، فکرتون روی یکیش متمرکز بشه، بحثو شروع کنیم دیگه. حالا آروم آروم خیس میخوره ها. آقا یه جایی ما مثلا یه حکم شرعی داریم ولی از طریق یقین نبوده، همون مثال اول خانم به ما گفت این لباس پاکه، خب این که قول خانم ذلیته دیگه، به همین خاطر هم حجت قولش، چه عادل باشه چه نباشه، همین که تو خونه آدم زندگی میکنه دست او هست کار، ذلیته. خانم میگه آقا لباست پاکه، آبش کشیدم، اخبار مسلمان دیگه. خب ما میپوشیم میریم بیرون شک میکنیم. خب میتونه میگیم سابقا که یقین داشتیم؟ یقین نداشتیم. حالا برای کسی از قول خانمش یقین کنه اون یه حرف دیگه است، ولی که عموما آدم یقین میکنه. حالا یه جا فرض کنید اماره است، گمانه، بالاخره حجت. فقط اینجا باید بگی که من سابقا حجت داشتم، الان شک میکنم. آیا میتونه استصحاب کنه؟ یا اینکه حتما استصحاب مال یقین سابقه، همون که تا حالا عرض کردم صدها بار گفتیم. الان پایینم بپرسید استصحاب چیه، فضلای حوزه میگن یقین سابق شک لاحق. کمتر کسی حواسشه بگه حجت سابق شک لاحق. تازه اون شک هم میدونید اونم بعدن خواهیم گفت، تو یکی از بحثای دیگه خواهیم گفت، اون مربوط به همین گستره. اونا نباید بگیم یقین سابق یا حجت سابق شک لاحق، باید بگیم چی؟ حجت سابق و لا حجت لاحق. چون اگه گمان هم باشه، گمان غیر معتبر ملحق به شکه. یعنی باید بگیم حجت سابق لا حجت لاحق. شکم عوضش میکنیم، منتها اونو من توی احتمالا تنبیه سوم حالا تا برسیم اونجا عرض میکنم، با اونم میگیم لا حجت. یعنی توسعه اگر بخوام بدیم، اگر هم نه البته زیر بار نرفتیم، حالا باید ببینیم اینجا حسابی دعواست، اگر هم نرفتیم زیر بار که نرفتیم. من دوستان از همون اول که خواستم این بحث جوانب مختلفش، الان براتون من کفایه رو میخونم، ببینید چقدر کفایه متن ابتداییه، کفایه است ولی خیلی متن ابتداییه. بزرگان دیگمون هم خیلی تو این زمینه البته هی لابلاها اضافه کردن ها، هی لابلاها اینا رو ما از تو آستین خودمون در نیاوردیم، از همون عبارت علما گرفتیم، اما تیتر رو دقیق نزدن که از همون اول محصل باحث متوجه باشه که چقدر میخواد کار بکنه. ما دوستان میخواد تو این زمینه ها بحث بکنیم. خب حالا که روشن شد مقصود این تنبیه، دوستان میگن اولین بار آقای آخون مطرح کرده، من خیلی وقت نکردم این رو به اصطلاح رصد بکنم، چون حالا خیلی ثمره عملی هم که نداره، حتی ثمره علمی هم خیلی نداره، بیشتر ماجراجویی آدم رو اشباه میکنه. آقا امروزی ها خیلی مهمه براشون اولین بار کی مطرح کرد. حالا یه دفعه اولین بار مطرح کرد، الان میخواد هم پیشین شناسی کنه یا تبار شناسی بکنه، خب اونا بله. اما حالا همینطوری، حالا اولین بار آقای آخون مطرح کرده باشه یا شیخ انصاری یا صاحب فصول، ولی گفتن اولین بار آقای آخون مطرح کرده. ولی حالا این مطلب درست باشه یا نباشه، تو کفایه هست، تو رسائل من ندیدم. قاعدش هم همین بوده که اونم کسی که گفته چون تو رسائل ندیده، قبل از رسائل هم که حتما نیست، حتما نیست، اگر دیگران گفته بودن شیخ میفرمود قهرن آقای آخون. ولی مسئله مهمیه. اول بس گفتم ما معمولا نسبت به مسائل، حالا احکام، موضوعات، یقین نداریم، کمتر با یقین کارمون شروع میشه، معمولا با همین امارات و طرق شروع میشه. قهرن اگر اینها استصحاب داشته باشه خیلی اثر داره، نداشته باشه هم خیلی اثر داره، هر طرفش انتخاب کنیم اثر فقهیش زیاده. ولی چون گفتیم آقای آخون اولین بار مطرح کرده، دیشب هم بنا بود کفایه رو مطالعه کنید، مثلا با خودتون بیارید. عبارت کفایه عبارت عاجزیه، میخواد نگاه بکنید عبارت کفایه رو. باید قاعدتاً باید همون پایین صفحه باشه، صفحه 1155 عبارت کفایه رو پیدا کنید، اونجا که گفتیم گفته شده اصل این تنبیه برای بار اول توسط محقق خراسانی نوشته شده، باید اعتراف کرد که عبارت کفایه بسی ناگویاست. تعبیر وی این است، پیدا کردید؟ 1155 پایین صفحه، این دی خیلی گشتن نداره. ببینید عبارت اینه، دقت بفرمایید، هل یکفی فی صحت الاستصحاب، آیا کافیه در صحت جریان استصحاب؟ این صحت استصحاب یعنی صحت جریانش دیگه. آیا کافیه شک در بقاء شی؟ شک در بقاء، حالا این شی هم بذارید حکم، موضوع حکم شرعی، شک در بقاء حکم علا تقدیر ثبوته و ان لم یحرز ثبوته فیما رتب علی اثر شرعا او عقلا، آیا کفایت میکنه در صحت جریان استصحاب؟ پس معلومه که برمیگرده به گستره استصحاب دیگه. آیا کفایت میکنه شک در بقای شی در فرض ثبوت ولو محرز نشده باشه ثبوتش؟ خب ببینید، در واقع بعضی وقتا اون شی محرز شده ثبوتش. منظور از محرز شده ثبوتش یعنی چه؟ یعنی یقین. اما یه موارد داریم که محرز نشده ثبوتش، محرز نشده ثبوتش. کجا هست که محرز نیست ثبوتش؟ امارات، طرق، اصول عملی، اینا ثبوت محرز نیست، ولی ما حجت داریم اما محرز نیست. اینجا میگیم شاید، چون در اماره میگیم حجت هست اما محرز نیست. ایشون اینطور میگه، میگه بر فرض ثبوت. این بر فرض ثبوت یعنی حجت بر ثبوت داریم ولو یقین بر ثبوت نداریم. خب قهرن استصحاب برای چی میکنیم؟ استصحاب برای اثر شرعی. این اثرون شرعن اونجایی که حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی. عقلا اونجایی که چی؟ مثلا براءت که مثال زدم حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی، مثلا ما یه اثر عقلی داره، اثر عقلش خب وقت به درد ما این میخوره که ما خیال ما رو راحت میکنه دیگه. اگر ما براءت عقلی جاری کردیم، استصحاب کردیم، مستصحب ما حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم مثل یه اثر عقلی است، اما اثر عقلی است که خیال ما رو از عقاب راحت میکنه. یا براءت شرعی، این که دیگه خیلی راحته که بنابر مبنای ما که اونم اثر، حالا اون اثر عقلی نیست اما اثر شرعی هم به حساب نمیاد، ولی ما راحت میشیم دیگه. این فیما رتب علیه اثر شرع و عقلا هم به همون عبارتی که ما گفتیم نسبت به حکم شرعی یا موضوع یا اثر، یعنی اثر غیر از حکم شرعی، غیر از موضوع حکم شرعی. حالا ببینید عبارت، الان اگه خب عبارت که خوب شد دیگه، بله بعد از اینکه خرج ابونا، بله اون بالا ما تیتر دادیم، حالا اینجور آروم آروم توضیح دادیم، بله روشن شد، اما با این توضیحات ما روشن شد. و الا عبارت دستی طلبه یه محصل بگی بیا اینو معنا کن، اونا رو ازش بکش بیرون، خبرم نداشته باشه، همه این مطالب حق رو بکش بیرون، خب نمیتونه بکشه بیرون. ضمن اینکه یه اشکال هم داره، نگاه کنید، هل یکفی فی صحت الاستصحاب شک در بقای شی علا فرض ثبوت؟ گفتیم منظور از علا فرض ثبوت یعنی از طریق اما از طریق حجت که اماره باشه، طریق باشه، اصول عملی محرز و غیر محرز. ولی میدونید که علا تقدیر ثبوت با نمیدونم احتمال نیشگولی هم میسازه، یعنی همینطور یک کسی بگه خب بر فرضی که این لباس پاک باشه، همینجوری و علا تقدیر ثبوت میسازه دیگه. بعد بگیم آیا این کفایت میکنه برای استصحاب یا نه؟ این که محل بحث نیست، اونجایی بحث میکنیم که اون فرض قبلی مستند به یقین نیست اما مستند به حجته. لذا عبارت این گیر رو هم داره، چون میگه شک در بقای شیء بر فرض ثبوت، ولی مراد از فرض ثبوت یعنی حجت شرعی بر ثبوت. حجت شرعی بر ثبوت که همون اماره و طریق و اصول عملیه باشه، این که علا تقدیر ثبوت به قول اصفهانی هم میسازه که از طریق به اصطلاح علمی ثابت شده باشه، یعنی حجت، هم میسازه علکی ما فرض کنیم، علکی فرض کنیم. لذا عبارت اصفهانی من آوردم، اگر دیشب مطالعه کرده باشید پیش مطالعه یا مطالعه کنید، اشکال اصفهانی همینه که عبارت آقای آخون نه فقط تیترش، ای کاش فقط تیترش مشکل داشت، بعدن که دوستان توضیح میده که انشالله فردا میرسیم، فردا نوبت آقای آخونده بحثاشو بکنیم، بعدم که میرسیم تو توضیحاتش هم توضیحات خوبی نمیده. یعنی برای یه طلبه مبتدی، حالا مبتدی که چه عرض کنم، نیمه فاضل یا غیر از یه استاد مسلط، مهم اینه که آقای آخون میخواد بگه یه جا ما بشینیم فرض کنیم، یه چیز رو فرض کنیم، بعد این حالا شک کردیم استصحاب میکنیم. این عبارت عبارت خوبی نیست. ولی دوستان از این عبارت برید بیرون، مطلب روشن شد. بله مطلب هم این شد که ما اگر جایی یقین نداریم بر یک، حالا بگید پدیده شرعی یا بگید پدیده عقلی که به درد ما بخوره، اگر یقین نداریم ولی حجت داریم، آیا بعد میتونیم استصحاب کنیم یا نه؟ این محل بحثه. انشاءالله نمیدونم ما پیشبینی نکنیم بهتره، ولی هر چی پیشبینی میکنیم، 5-6 جلسه ای که حالا من پیشبینی میکنم اینجا، چون خیلی حرف داریم اینجا، ضمناً خود مسئله مسئله مهمیه که دارید میبینید، مثالاش رو براتون زدم، و تو این بحث های نکاتی مطرح میشه که آچار فرانسه اصوله، بارها ما اینو گفتیم، گاهی وقتا در یه مسئله فرعی یه نکاتی مطرح میشه که اون نکات جاهای مختلف به درد میخوره، حالا آروم آروم صبر کنید متوجه میشید که باز اون نکات هم نکات لازمی است که ما باید حتما بدانیم. انشاءالله آروم آروم میرسیم. ببینید من میگن امتحان خوب نیست افراد امتحان کنی، ولی کلاس این حرفا رو نداره. به قصد امتحان دو تا مثال میزنم، نگاه برگه نکنید و حلال باشه اگه اظهار نظر کردید. آیا این دو مثال داخل در بحث ما هست یا نه؟ اینکه اول آدم بفهمه چیا داخل چیا خارجه خیلی مهمه. من دو تا مثال بزنم. ببینید سابقا مقلد من، یعنی مجتهد من، یه فتوا داشت و من دیده بودم تو رسالش، از خودش شنیده بودم، حالا نگیم تو رسالش، از خودش شنیده بودم، سر درس گفته بود فتوای من اینه. الان خب فتوان که میدید اماره است دیگه، فتوا که یقین نمیاره به حکم خدا، میاره نمیاره، اماره است، از اماراتی که معتبره. حالا اگه فتوار، اگه بگیم طریق، طبق اصطلاح بگیم طریقه، طریق به حکم خداست، گاهی هم البته اشتباه میره. خلاصه من فتوای مجتهدم رو سابقا شنیده بودم اینه. الان یه مدتی از ایشون فاصله گرفتم، از مرجع خودم شک میکنم فتواش اینه یا نه، استصحاب میکنم دیگه، همم قبول دارن این استصحاب رو. آیا این از مثال ما هست یا نه؟ آیا فتوای مجتهدم تغییر کرده یا نکرده؟ استصحاب میکنم که تغییر نکرده، استصحاب ثبات نظر، یا بگید عدم تغییر. میتونید اثبات وجود کنید اثبات این فتوا ثبات یا عدم تغییر، این از مثال ما هست یا نه؟ این از مثال ما نیست. این وقت تو عبارت ها ببینید خط بزنید توش، این از درست فتوا در حکم شرعی اماره است، یا بگید طریقه. اما من الان که نمیخوام فتوای مجتهدم رو بر حکم شرعی استصحاب کنم، من میخوام ببینم فتوای مجتهدم عوض شده یا نشده. قبلنم با گوشم شنیده بودم فتواش اینه، این استصحاب چیه؟ یقین سابقه. من میتونم بگم من سابقا یقین داشتم فتوای مجتهدم اینه، الانم شک میکنم، میگم انشاءالله که هنوزم فتواش همینه، لذا این از محل بس خارجه، این میره تو همون لاین قبلی، یقین سابق شک لاحق، این اصلا ربطی نداره. یا اینجور مثالات نزنی. خب این یه مثال تموم شد، بذارید کنار. یه مثال دیگه، اینم امتحان داریم میکنیم. سابقا من لباسم شک داشتم نجس یا پاک، اصالت و طهاره جاری کردم، گفتم انشاءالله پاک. یه ساعت بعد دوباره شک کردم، اصالت و طهاره جاری میکنم، مثل اینکه مثلا یک ترشحی میشه اصل طهاره. آیا اینجا محل بحث ما هست یا نیست؟
دوباره داری جاری میکنم.
ببینید اگر طهارت حاصل از اصالت و طهاره اولی رو بخوام استصحاب کنم، این داخله در محل بحث ما هست. یعنی من اصالت و طهاره جاری کردم، یعنی یک اثر، یک حکم شرعی مستفاد از اصل عملی غیر محرز. حتی بعضی گفتن اصل طهارت اصل محرزه، ولی شاید شوخی کردم، میشه اصل عملی غیر محرز. اگر الان استصحاب اونو بخوام بکنم، خب چرا این داخل در بحثه، ولی اگر نه من سابقا اصل طهارت جاری کردم، الانم دوباره میخوام اصل طهارت جاری کنم، که معمولا هم این طوریه، هیچ که نمیاد بره سراغ استصحاب طهارت حاصل از اصالت طهاره سابق. نه خیلی، تا 100 سال هم هی که شک بکنه چه کار میکنه آقایون؟ اصل طهارت جاری میکنه. لذا اصلا این مورد با این نگاه دیگه داخل در محل بحثم نیست. حالا من همین مثال دستکاریش میکنم، از شما سوال میکنم، اگر من در آبی شک دارم طاهره یا نه، ولی اصالت و طهاره داره ها، خب اگر با آبی که اصل طهارت داره، اولا ما میتونیم لباس نجس رو شستشو بدیم یا نه؟ علما چی میفرمایید؟ شکی نمیشه دیگه، ششکال داره. با یه آبی تو حوض هست با اصالت و طهاره میگیم انشاءالله پاکه، باش دست آب میکشیم، نمیدونم لباس آب میکشیم، بعد با این لباس نماز بکنیم، با این دست غذا میخوریم، همه کارار میکنیم، لباسم پاکه دیگه، دستم پاک. حالا اگر من رفتم این لباس رو پوشیدم، همین لباسی که با همین آب اصل طهارت درست کردیم، این لباس رو پوشیدم رفتم بیرون، شک کردم نجس شده یا نه، اینجا بگم سابقا که پاک بود، الان شک میکنم پاک یا نه، استصحاب طهارت کنم، این داخله در محل بحث هست یا نه؟ استصحاب میکنم طهارت، میشه استصحاب حکم شرعی مستفاد از طهارت این لباس، مستفاده از چی بود؟ از اصالت و طهاره در آب حوض، مستفاده از اصول عملیه غیر محرزه. آیا این داخله در محل بحث هست یا نه؟ خب بله، برای اینکه من میخوام استصحاب طهارت بکنم، با این میگم سابقا که پاک بود، به حکم همون اصل طهارتی که در حوض جاری کردم این شد پاک، الان شک میکنم نجس یا نه، استصحاب میکنم. اگر با این بیان جاری کنیم، بخوام چیز بکنیم، استصحاب جاریه. ببینید یه مقدار محل نزاع ظریف شد با این توضیحات. با یک مثلا ذره دستکاری داخل در محل بحث میشه، با یه ذره تغییر از محل بحث خارج میشه. خب دوستان، من فقط در این یکی دو دقیقه که مانده، روزهای آینده کار زیاد داریم. اولا باید کلام 4-5 نفر از فحول اصولیین، از آقای آخون باید شروع کنیم، چون ایشون تنبیه مال ایشونه. اول مثلا خود کفایه معلوم بشه، بعد مثل مرحوم نائینی، مرحوم آغازی ها، این بزرگانی که حرفاشون معمولا مطمئه نظر هست، با هم هم ناسازگارن. خلاصه با هم هم ناسازگارن. من برای اینکه شما رو آماده کنم برای فردا، چون دیگه برگه هم برای فردا ندارید، به خود رو برگه مطالعه کنید، اولا کفایه رو امشب یه بار دیگه ببینید، فردا میخوایم کفایه رو نقد کنیم. بعد ببینید یه مقداری گوش کنید، ما باید برگردیم به بحث‌های گذشته. مثلا این بحث که مجهول در امارات چیه؟ آیا مجهول در امارات همونی که معروفه حکم ظاهریه؟ میدونید که آقایون میگن در امارات شاید با واقع نسازه، یه حکم ظاهری شارع جعل میکنه. اما بعضی ها میگن نه، ما اصلا حکم ظاهری نداریم. این که معروف شده الحکم و قسمان ظاهریون و واقعیون، این درست نیست، بلکه ما حکم یه قسم داریم، اونم واقعی. اگر اماره مطابق او بشه میشه منجز، اگر مطابق او نباشه میشه به قول خودشون معذر، به قول درستن میشه عذر. همین، ما حکم ظاهری نداریم. این حرفو کی میزنه؟ علما، آقای آخون دیگه، مبنی آقای آخون اینه. اینا رو باید فردا، این که گفتم یه بحثایی در حواشی این بحث مطرح میشه که جای مختلف به درد میخوره، ایناست. مثلا آیا امارات سببیت دارن یا موضوعی، و موضوعیت یا طریقیت دارن برای ایجاد مصلحت و حکم الهی؟ اینا چیزاییست که قهرن باید آروم آروم مطرح بشه. من هم گفتم یه مقداری خاطرات گذشتتون رو تجدید کنید تا انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.